أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله اصل عملی بحث به اینجا منتهی شد که آیا نسبت به اراده یا رضا که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود با استصحاب میتوان اثبات کرد جواز به معنای عام را، بنابراین که مستصحب رضا باشد، یا استحباب را بنابراین که مستصحب اراده متعلق به فعل باشد، یا اینکه این استصحاب جاری نمیشه. تقریب جریان استصحاب همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق آمده است و در بحوث هم در قسمت اراده همین تقریب وجود داره، عبارت از این است که با توجه به اینکه روح حکم و حقیقت حکم اراده و کراهت هست، در موردی که فعل قبلا واجب بوده است بعد نسخ شده، استصحاب را در نایه اراده جاری می کنیم. به این استصحاب هم استصحاب شخصی هست، نه استصحاب کلی که مشکل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی را داشته باشد. استصحاب شخصی هست. تقریب جریان استصحاب اینه که قبل از نسخ، اون زمانی که واجب بود، این فعل متعلق اراده بود، متعلق اراده بود. بعد از نسخ اگر اون اراده متعلق به فعل باقی باشد، اراده جدیدی نیست، فرد آخری مباین با فرد سابق، با فرد متیقن نیست، بلکه بقای همون فرد حساب می شود. روی این حساب در بحوث هم آمده است که اینکه مرحوم آخوند در ناحیه استصحاب طلب برای اثبات استحباب فرمودن که استحباب و وجوب اگرچه به حسب دقت عقلی دو مرتبه از جامع هستند، دو مرتبه از طلب هستند، ولی به حسب نظر عرفی مباین حساب می شود، این اشکال در مورد اراده پیاده نمی شود. در مورد اراده پیاده نمی شود به خاطر اینکه در نظر عرف وجوب با استحباب، بله، اینها تباین عرفی دارند، اما اراده تشریعی لزومیه با اراده تشریعی غیر لزومیه اینها تباین ندارند، بلکه اگر باقی باشد این اراده بعد نسخ وجوب در قالب استحباب محقق باشد، این همون ادامه فرد سابق هست، نه اینکه فرد جدیدی باشد. این بله تقریبی است که برای اثبات استحباب در حقایق و در کلام مرحوم آقای سعد بیان شده. مناقشه نسبت به این کلام اینه که همونطور که در مباحث قبلی در اوائل عوامل و در خیلی از موارد تکرار هم شده است، حقیقت حکم شرعی در قالب احکام خمسه، وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اباحه به معنای اخص هست، حقیقت حکم شرعی چیزی جز اعتبار نیست. اینجور نیست که حکم متقوم به اراده مولا متعلقاً به فعل العبد باشد. اراده فعل عبد از ناحیه مولا، اینکه مولا اراده بکند فعل عبد را، در تحقق حکم شرعی و در تحقق حکم عند العقلا هیچ دخلی ندارد. همونطور که در مباحث سابقه هم اومده بود در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی، در موارد تقنین و حکم مولا اراده می کند، ولی اراده مولا به خود به فعل خودش که جعل حکم باشه، تقنین باشه، به فعل خودش تعلق می گیره، نه اینکه در موارد تقنین و در موارد حکم مولا فعل عبد را اراده بکنه. فعل عبد مقدور مولا به ما هو مولا نیست، یعنی به ما هو مقننون، به ما انه حاکمون جائل برای حکم هست. فعل عبد به ما مقدور مولا به ما انه حاکم و جائل الحکم و مشرع نیست، بله فعل عبد مقدور مولای حقیقی به ما اینکه خالق هست، قیوم هست و همه وجودات از او ناشی می شود، مقدور مولای حقیقی هست، ولی مقدور بودن فعل عبد برای مولای حقیقی باعث نمی شود که متعلق فعل عبد متعلق اراده حقیقی و اراده تکوینی مولا قرار بگیره، و الا اگه فعل عبد مورد اراده تکوینی خداوند متعال قرار بگیرد، یلزم الجبر، کما اینکه در مباحث سابقه به او اشاره شده. علی‌ایالن اراده در حقیقت حکم نقشی ندارد. اونی که حقیقت حکم را درست میکنه اینه که مولا با توجه به مصالح و مفاسدی که در متعلق میبیند حکم را جعل میکنه، اعتبار میکنه در احکام خمسه، وجوب را مثلا اعتبار میکنه، بعث را اعتبار میکنه، اعتبار بعث میکنه به غرض این که عبد اگه مبالات به امر مولا داشته باشه، عبد مطیعی باشه، عاصی نباشه، بعد از اینکه علم به این پیدا کرد به طرف عمل منبعث میشه. اون چی که در موارد جعل حکم اتفاق میفته بیش از این نیست، اما اینکه مولا فعل عبد را بخواهد اراده بکند، نه، اراده مولا به فعل عبد متعلق نمیشود، ولو اسم اون را اراده تشریعیه بذارید. اینطور نیست که فعل دوتا اراده باشه، یکی اراده تکوینیه یکی اراده تشریعیه، در هر دو فعل عبد متعلق اراده باشه، نه، اراده تشریعیه اگه معنای صحیحی داشته باشد، یعنی همون اراده تو تشریع، یعنی همون اینکه مولا جعل بکنه حکم را، فعل خودش را که جعل حکم باشه، تقنین باشه، فعل خودش را اراده میکنه، اراده متعلق به تشریع به عنوان اینکه تعلق گرفته است به تشریع و قانون، نه اینکه تشریع وصف خود اراده باشد در مقابل اراده تکوینیه که هم فعل افعال متعلق اراده تکوینیه باشد و در مقابل اراده تکوینیه افعال متعلق اراده مولا باشد به اراده تشریعیه، چنین چیزی در حقیقت حکم وجود ندارد. رضایت هم همین دیگه، اونجا در همونطور که اینا مبادی حکم هستن دیگه، مبادی عیب نداره، ولی این حقیقت حکم با این درست نمیشه، یعنی به امور یعنی اینجور نیست که جز مبادی حکم باشه. این که شخص مولای عرفی در مواردی که حکم جعل میکنه اینطور نیست که معنای جعل حکم این باشه که در مرتبه قبل در حکم وجوبی اراده مولا به فعل عبد تعلق گرفته، در مورد حکم ترخیصی مثلا اباحه مطلق الانان گذاشتن این رضا در نفس مولای حاکم و جائل محقق شده باشه، بر اساس اون رضا حکم اباحه را جعل بکنه. بله در موالی عرفی نوعاً همونطور که در کلام مرحوم آخوندم آمده است در بحث طلب و اراده، در نوع موارد دائی بر انشاء حکم همون مبادی هست، دعایی بر انشاء همون مبادی هست. چون مولا غرض دارد نسبت به فعل عبد و اشتیاق نسبت به او دارد، او سبب شده است. مثلا دلش میخواهد، خواستش این هست که آب پیش او باشد، پیش مولا باشد. چون اون طلب حقیقی، بله طلب حقیقی در مولا وجود دارد، شوق به وجود آب پیش خودش دارد و این آب هم اتیان الماء هم فعل عبد هست، این سبب شده است که مولا انشاء بکنه امر به اتیان الماء را، او انگیزه میشه. این هم در نوع موارد، ولی اینطور نیست که حقیقت حکم این باشه، این ربطی به حقیقت حکم نداره. روی این حساب در مواردی که حکم ثابت شده است اوغلاءن یا شرعن، حکم شرعی ثابت شده است، به لحاظ مبادی حکم من الاراده و رضا، اون هیچ نمیشه احراز، یعنی اونا موضوع اثر نیستن، اینا وجود اینها در این موارد ثابت نیست تا ما بخواهیم حکم استصحاب و اصول عملیه رو به ملاحظه او جاری بکنیم.
اگر من علم داشته باشم در این مورد خاص مولا رضایت داره به ارتکاب، اغلب مرخص نیستن، اینجا مولا رضایت به ارتکاب داره، ولی این که در قالب انشاء و غیره به من ابلاغ نشد، من اینجا اغلب مرخص نیستم،
نه این که نه، اون که موضوع اثر نیست که، اونی که در مواردی که خود مولا متصدی جعل حکم شده است، اون چه که موضوع اثر برای عبد هست اینه که احکام مولا را رعایت بکنه. در جایی که خود مولا متصدی جعل حکم شده است، حتی اونجا علم به غرض ملزم هم، علم به غرض و شک در حصول غرض هم محظور حساب نمیشه، موضوع اثر نیست. بله در مواردی که مولا متصدی جعل حکم نشده است، ممنوع از انشا بوده، در مولای عرفی دهن مولا رو گرفتن، جلوی دهن مولا رو گرفتن، نذاشتن حرف بزنه، ولی غرض مولا رو میداند شخص، اونجا بله عقل حکم به لزوم امتثال میکنه. ولی در مواردی که خود مولا متصدی جعل حکم شده است، در اون موارد اونی که وظیفه عبد هست رعایت حکم مولا هست دیگه. نسبت به حکم مولا اگر دلیل مثبت وجود داشته باشه بر طبق او عمل میشه، دلیل نداشته باشیم استصحاب، اما استصحاب در همون مواردی که در بقای حکم شک میکنیم، استصحاب عدم حرمت میاد حرمت رو اثبات میکنه. اما اینکه این رضا در اون مورد ثابت هست که استحباب نتیجه یا اراده ثابت هست که در اون موارد نتیجه بشود اثبات استحباب، اینا با اصل عملی در نمی آید. نه این که از باب تعلق اراده نیست اصلا،
نه یا حتی اگر هم محصول نداشته باشه اراده مولا به فعل عبد تعلق بگیره، ما استصحابش میکنم، باید
نه دیگه، نه اگر اونجا فرض کن اگر حقیقت حکم متقوم به اراده باشه اون حرف دیگه میشه. اونجی که مفروغن ان گرفته شده در کلام مرحوم های حکیم و در کلام مرحوم های سعد در بود اینه که حقیقت حکم متقوم هست به اراده و به رضا، روح حکم اینه و اصلا حکم تحقق پیدا نمی کنه مگر در جایی که اراده وجود داشته باشد. اگر کسی در باب حقیقت حکم نظرش این باشه که در کلام مرحوم های حکیم هم تصریح شده فرموده بودن که احکام انما تکون و موضوعا للعمل فی نظر العقل به مناد حکایتها عن الارادت والکراهه لا به ماهیه هیه، اصلا خود حکم هم لزوم اطاعت داشته باشه به خاطر کشف از اراده مولا هست، به خاطر کشف از رضای مولا هست. اگر کسی این مبنا رو داشته باشه، خب بله اینجا خود حکم اصلا به ما هوه موضوع اثر نیست، حکم به ما لهو من المبدا به خاطر اون چیزی که ورای حکم هست از مبدا من الاراده و رضا، او اصلا موضوع اثره. اگر کسی حقیقت حکم را متقوم به اراده و به رضا بداند، خب بله اونجا باید رعایت بکنه. چون اصلا خود حکم در حقیقت یه پلی هست که مکلف را به احراز به اثبات و بله علم به اراده میرساند و اونی که در حقیقت موضوع اثر هست محرک هست یا موجب زجر میشود همون اراده و کراهت هست. ولی اشکال سر اینه که حقیقت حکم اراده نیست، قوام حکم به تعلق اراده نیست. در موارد جعل حکم هیچ اراده از ناحیه مولا به عنوان مبدأ حکم وجود نداره، هیچ اراده از ناحیه مولا به عنوان مبدأ حکم وجود نداره. با همون توضیح که در موارد اراده در موارد حکم عقلایی در موالی و عبید عرفی اونی که حقیقت حکم را تشکیل می‌دهد چیزی جز اعتبار نیست، فقط اون امور واقعیه من الارادت و شوق و امثال اینا اونا دایی هستن، اونم در نوع موارد نه در همه موارد. وقتی حقیقت حکم در موالی جعل حکم در موالی عرفیه این گونه باشد، اون مقدمه را که در مباحث قبلی اشاره شده بود در خطابات قانونی و غیر اون موارد متعدد تکرار شده، اون مقدمه را ضمیمه بکنیم که جعل حکم در دایره شریعت و تقنین و تشریع احکام هم به همون نحوی است که در اعتبار عقلا حکم جعل می شود، اندل عقلا حکم جعل میشه، نتیجه گرفته میشه که در دایره احکام شرعی هم اینطور نیست که حکم متقوم به اراده و کراهت باشه و اسم اون را بذاریم روح حکم، روح طلب، که اراده را روح طلب بدانیم یا بله یا رضا را روح همون اباحه به معنای اعم بدانیم. پس این وجه هم جاری نمیشه. اونی که موضوع اثر هست و اصول عملیه به ملاحظه او جاری میشون همین خود احکام هستن و تقریب جریان استصحاب در احکام هم به همون نحوی بود که قبلا بیان شده. فصل نهم از فصول مقصد اوامر در تبیین حقیقت وجوب تخییری و فرق وجوب تخییری با وجوب تعینی هست. بعد از فراغ از این امر که واجبات در شریعت دو قسم هستند، قسم اول واجباتی هستند که به صورت معین بر مکلف لازم هست اون متعلق وجوب را انجام بدهد، بدل نداره که مورد اختیار مکلف باشد، به صورت معین همونی که متعلق وجوب شده اون را به خصوصی معیناً باید انجام بدهد، مثل نماز، روزه، حج، زکات، امثال این از واجبات. قسم دوم از واجبات واجباتی هستند که اینها بدل دارند، متعلق وجوب بدل داره، به طوری که مکلف یکی از این ابدال را انجام بدهد ولو بقیه را هم ترک بکنه کافی هست برای تحقق امتثال و سقوط تکلیف، کافی هست. قسم دوم از واجبات واجباتی هستند که برای متعلق وجوب بدل وجود دارد و مکلف ملزم به ایجاد فرد خاص نیست، بلکه یکی از افراد را که انجام بدهد کافی است برای سقوط تکلیف. قسم اول از او تعبیر میشه به واجب تعیینی، قسم دوم هم واجب تخییری هست. بعد از فراغ از این که واجبات در شریعت دو قسم هستند، واجبات تعیینیه و واجبات تخییریه، در این فصل نهم از مقصد اوامر بحث در حقیقت واجب تخییری، وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی هست که در این قسمت اقوال و نظریات مختلفی وجود داره. مرحوم آخوند در این فصل که مربوط به وجوب تغییری هست در دو تا جهت بحث کردن. جهت اول در تفسیر وجوب تغییری، تبیین حقیقت وجوب تغییری در مقابل وجوب تعینی. جهت دوم از بحث هم در این هست که آیا تغییر بین اقل و اکثر معقول هست مثل تغییر بین دو امر متباین، یا اینکه تغییر بین اقل و اکثر معقول نیست. اما جهت اول که تبیین حقیقت وجوب تغییری در مقابل وجوب تعینی باشد، مرحوم آخوند فرمودن در مواردی که امر به عهد و شیئین اول اشیا تعلق بگیره، در این که وجوب در این موارد حقیقتش چه چیزی هست اقوال مختلفی در بین وجود داره. چهار قول در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، با توجه به اینکه یکی از این اقوال دو تا احتمال در او هست، در مجموع پنج قول در این عبارت کفایه مطرح شده، در این فصل مطرح شده. مرحوم آخوند فرمودن اقوال متعددی در بین هست، چهار قول یا پنج قول هست، ولی هیچ یک از این اقوال قابل التزام نیست، صحیح در تبیین حقیقت وجوب تغییری اینه که قائل به تفصیل بشیم بین موارد. یک قول شامل همه موارد وجه نداره، باید بین موارد تفصیل قائل بشیم. بین مواردی که غرض مترتب بر افراد متعدد و ابدال متعدد غرض واحدی هست، در این موارد حقیقت وجوب تغییری به تعلق تکلیف به جامع بین الافراد و الابدال هست، و بین مواردی که غرض مترتب بر ابدال اغراض متعددی هستند، یک غرض نیستند، اغراض متعددی هستند، ولی در این اغراض متعدد در مقام تحصیل، در مقام استیفا با هم تضاهم دارند، جمع نمی شوند. در صورتی که غرض مترتب بر ابدال متعدد باشه که با هم در مقام استیفا جمع نمی شوند، در این موارد باید بگوییم که حقیقت وجوب تغییری عبارت است از سنخ خاصی از وجوب در مقابل وجوب تعینی. اختلافش با وجوب تعینی در سنخ وجوب هست، نه در نایه متعلق. مختار مرحوم آخوند اینه، ولی اون اقوال دیگر را فرمودن نه، اینها صحیح نیست. خب این اقوال پنجگانه که در عبارت مرحوم آخوند در کفایه اومده، قول اول در مسئله این هست که وجوب تغییری یک نوعی از وجوب هست در مقابل وجوب تعینی، که این قول همون قول مرحوم صاحب فصوله. در فصول اصلا فرموده مختار ما اینه که وجوب تغییری سنخی از وجوب هست در مقابل وجوب تعینی. بر اساس این قول اول، اختلاف بین وجوب تعینی و وجوب تغییری، مثال وجوب تعینی که صلاته، مثال وجوب تغییری هم خصال کفاره در افطار شهر رمضان، افطار عمدی شهر رمضان، که کسی عمدن افطار کرد مخیر هست بین اتق اب، بین صوم 60 یومن و اطعام 60 مسکینن. اختلاف بین وجوب تعینی بر اساس قول اول که مختار صاحب فصول باشه، اختلاف در ناحیه خود وجوب هست، نه در متعلق وجوب. متعلق وجوب تعینی با وجوب متعلق وجوب تغییری هیچ فرقی نداره. در وجوب تعینی چجور به فرد خاص تعلق میگیره، در وجوب تغییری هم به افراد خاص تعلق میگیره. عتق به خصوصی متعلق تکلیفه، صوم ستین یومان به خصوصی متعلق تکلیف است و همینطور اطعام. فرقشون در ناحیه خود وجوب هست، ولی فرق در ناحیه وجوب هم به دو نحو تصویر میشه. یکی اینکه فرق و اختلاف ذاتی باشد، یکی اینکه احتمال دوم اینه که اختلاف بلعرض باشه. در قول اول فرق بین وجوب تغییری و وجوب تعینی در ناحیه وجوب هست به اختلاف ذاتی، یعنی سنخ وجوب. این وجوب یه وجوب خاصی هست، ذاتاً وجوب تغییری یه وجوب خاصی هست در مقابل وجوب تعینی. خصوصیتش در چه چیزی هست؟ خصوصیت در وجوب تغییری این هست که وجوب تغییری وجوبی است که لا یجوز و ترک متعلق او الا الى بدل، اما وجوب تعینی وجوبی است که لا یجوز و ترک متعلق مطلقا، لا الى بدل و لا به غیر بدل. در مثل نماز که متعلق وجوب تعینی است، مکلف باید این نماز رو انجام بده، لا یجوز و ترک او ولو به ادعای این که شیء آخر بخواد بدل او باشه. بدل نداره اصلا که بخواد شخص ترک بکنه متعلقش رو به بدل. ولی وجوب تغییری این وجوبی است که ترک متعلق اون جایز نیست به نحو مطلق، ولی الا بدل جایز هست. ترک متعلقش لا یجوز الا اینکه بدل اون متعلق انجام بشود. پس واجب تعینی واجبی است که لا یجوز و ترکه حتی الی بدل، واجب تغییری واجبی است که لا یجوز و ترکه الا الی بدل. این الا در واجب تغییری هست. خب این قول اول که مختار صاحب فصول باشه، که این در عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینجور آمده، بله، ففی وجوب اذا تعلق الامر به عهد شیء او الاشیاء ففی وجوب کل واحد علی تغییر به معنا عدم جواز ترکی الا الی بدل، که واجب تغییری اینه که لا یجوز به نحوه خاصی از وجوب به نحوه تغییر، یعنی به این که لا یجوز ترک الا الی بدل. این قول اول که مختار صاحب فصول هست. قول دوم در واجب اینی که قول اول را درست میکنه میشه به ذات، اما بالعرض بعدا در اون اقوال دیگه مطرح میشه، اون جایی که اختلاف به اطلاق و اشتراط باشه. اگه اختلاف وجوب تعینی با وجوب تغییری به اطلاق و اشتراط باشد، خب این اختلاف ذاتی نیست، اختلاف عرضی هست. در بعضی از اقوال این اختلاف به اختلاف عرضی تفسیر شده است. حالا قول اول این بود. قول دوم این است که در واجب تغییری متعلق وجوب واحد لا به عینهی هست، واحد غیر معین. در واجب تعینی متعلق وجوب واحد معین هست، در واجب تغییری لا به عینهی متعلق وجوب واحد لا به عینهی هست. با توجه به این که در خود لا به عینهی دو تا احتمال وجود داره، یکی لا به عینهی مفهومی غیر معین مفهومی، یکی غیر معین مصداقی، اینجا از خود همین واحد لا به عینهی دو تا قول درست میشه، که قول دوم میشود وجوب تأخیری به این هست که متعلق وجوب واحد لا به عینهی مفهومی باشد، یعنی مفهوم احد و همای لا به عینهی وجوب به او تعلق گرفته است، در مقابل واجب تعینی که متعلق وجوب واحد به عینهی هست. قول سوم مثل قول دوم هست، با این اختلاف که در واجب تغییری متعلق وجوب عهدومای مستاقی هست، لابعینه و غیر معین مستاقی هست، نه غیر معین مفهومی. در همین مثال وجوب کفاره بند افطار عمدی شهر رمضان، خب اینجا بنابر قول دوم متعلق وجوب کفاره عهد الخصال هست مفهوماً، مفهوم عهد ما لابعینه متعلق وجوبه. بنابر قول سوم عهدومای مصداقی، یکی از اینها به نحو مردد مصداقی، این متعلق وجوب میشه. این قول سوم، که این قول سوم و قول دوم در عنوان واحد لابعینهی میگنجن، با اختلاف در این که واحد لابعینهی مفهومی باشد یا مصداقی. این در کلام مرحوم آخوند در ابتدا که اقوال را خواستن مطرح بفرماید، این را فقط با یک عنوان مطرح فرمودن، ولی در مقام بررسی و رد کردن اینا را از هم جدا کردن، اهدومای لابعینه را، بله، اهدومای لابعینه مفهومی و اهدومای لابعینه مصداقی از هم جدا شده. ولی در اول عبارت فرمودن احتمالات و اقوال را، قول دوم را فرمودن وجوب الواحد لابعینه، که این لابعینه هم که دو تا قسم شده، قول دوم و سوم ازش در آمده. قول چهارم در مسئله عبارت از این هست که در موارد، بله، یعنی فرق وجوب تغییری با وجوب تعیینی در ناحیه متعلق وجوب نیست، مثل قول دوم و سوم که متعلق ها فرق می کردن. در قول چهارم هم مثل قول اول اختلاف در ناحیه متعلق نیست، بلکه متعلق وجوب در وجوب تخییری مثل وجوب تعینی فرد خاصه. در همین خصال کفاره همون عتق به خصوصیهی، بله، عتق به خصوصیهی، صوم به خصوصیهی، اطعام به خصوصیهی، این ها متعلق وجوب هست. اختلاف در ناحیه خود وجوب هست که وجوب در واجب تعینی به نحوی است که اگر متعلق شده است، فعلی متعلق وجوب شده است، لا یسقط تکلیف الا به اتیان نفس اون شی. ولی در واجب تغییری ولو این ابدال افراد متعلق وجوب هستند، ولی اگر مکلف در مقام امتثال یکی از اینا را انجام داد، این انجام دادن یکی هم موجب سقوط تکلیف متوجه به اون فرد می شود، هم موجب سقوط تکلیف متوجه به افراد آخر می شود. پس قول چهارمی می شود که در موارد وجوب تغییری وجوب به کل واحد من الابدال به خصوصیهی تعلق می گیرند، ولی با انجام دادن یکی از ابدال اون تکلیفی که متعلق به ابدال شده، تکلیف به همه ساقط میشه، در مقابل وجوب تعینی که وجوب تعینی لا یسقط تکلیف الا به اتیان خصوص این متعلق. خب این قول چهارم اینه. توضیح این قول چهارم، همونطور که در کلام مروای تبریزی هم در کتابم اومده است، توضیح قول چهارم اینه که بر اساس این قول چهارم اختلاف وجوب تعیینی و وجوب تغییری در ناحیه متعلق نیست، در ناحیه خود وجوبه، ولی اختلاف نه اختلاف ذاتی در وجوب، اختلاف بالعرض در وجوب، اختلاف به اطلاق و اشتراک. در واجب تعیینی صلات که متعلق وجوب شده است، تکلیف متعلق به صلات مطلق هست و اشتراطی به شیء ندارد، ولی در اگر واجب واجب تغییری باشد مثل خصال کفاره، وجوبی که به این ستا فرد در همین مثال به این ستا بدل تعلق گرفته است، این وجوب ها وجوب مشروط هستند، ولی نه مشروط در حدوث، مشروط در بقا. یعنی تکلیف به عهد تعلق گرفته است، تکلیف به صوم تعلق گرفته است، ولی هر یک از این تکلیف ها بقای این تکلیف مشروط به عدم اتیان اون بدل آخر هست. می شود از موارد اختلاف در خود وجوب، ولی اختلاف بالعرض، نه اختلاف ذاتی، یعنی اختلاف بالاطلاق و الاشتراط، اونم اشتراط در ناحیه بقای تکلیف، نه در ناحیه حدوث تکلیف. چون تعبیری که شده است از این قول چهارم در کلام مرحوم آخوندم آمده است، اینه که وجوب و کل منهما مع سقوط به فعل احدهما. این که هر دو متعلق تکلیف باشد، در این حال یکی از اینها اگر انجام بشود تکلیف ساقط می شود، این وجهی نداره مگر اینکه به این نحو توضیح داده بشه که وجوب فرد در ناحیه وجوب هست، ولی نه به اختلاف ذاتی بلکه به اختلاف عرضی، یعنی اطلاق و اشتراط، اونم اشتراط در ناحیه بقای تکلیف. اینم قول چهارم. بله، حالا این اقوالی که در این مسئله است، این که حالا بعدا مطرح میشه دیگه، این در فعل جمله در بعضی از کلمات آمده است که اطلاق و اشتراط فرق رو به اطلاق و اشتراط گرفتن، ولی این که اطلاق و اشتراط در ناحیه حدوث تکلیف باشه یا در ناحیه بقا باشه، اون محل کلام. حالا الان یادم نیست که قائل به این قول چه کسی است. این قول چهارم. قول پنجمی که مرحوم آخوند در کفایه متعرض شدن، اینه که در موارد وجوب تغییری تکلیف به احدهمای معین اندالله تعلق میگیرد. احدهمای معین اندالله که اون متعلق تکلیف پیش خداوند متعال معلوم هست، ولی برای مکلف معلوم نیست، معین برای مکلف نیست، در مقابل واجب تعیینی که متعلق تکلیف فرد خاصی هست، معین هست حتی برای مکلف. اما در مثال خصال کفاره، اونی که متعلق وجوب هست احدهمایی است که معین پیش خداوند متعال، ولی خود مخاطب مکلف این را نمی‌داند. قول پنجم اینه. اما اینکه معین اندالله و غیر معین برای مخاطب باشد، خود این دوتا احتمال در او وجود داره، دوتا تصویر داره. یک احتمال که این احتمال در تقریرات مرحوم آخوند تصریح به این شده، در نوع کلمات هم همینجوری بیان شده که این واحد به معین اندالله اصلا اینجوری معنا کردن، مرحوم آخوند در تقریرات هم همینجوری عنوان کرده، اینه که این احدهمای معین که متعلق تکلیف هست، این معین اندالله، این همونی است که مکلف در مقام عمل اختیار میکنه. خداوند متعال اونی را که مکلف عملا اختیار میکنه، او را متعلق وجوب قرار داده، معین، ولی خود مکلف نمیداند، همونی را که اختیار میکنه اون متعلق وجوب. پس میشود احدهمای معین اندالله غیر معلوم اندال مخاطب، ولی قبل از ایجاد معلوم نیست، اونی را که انجام داده همون متعلق تکلیف است. و هو ما یفعل هول مکلف، این توضیح احدهمای لابعی، احدهمای معین مردد نیست که احدهمای معین دیگه، معین دیگه، یکی از این های گفتیم متعلق تکلیف وجود خارجی است، هم وجود خارجی دیگه برای نداره. اگر گفتیم متعلق تکلیف عنوان است، همون عنوان مثلا عتق، مثلا در همین مثال
اختیار مکلف وجود با تعلق بگیره،
نه اونی که تکلیف از همون اول هو ما یفعل، بله هو ما یفعل و هو مکلف، یعنی در نهایت تکلیفی از قبل تعلق گرفته است. از قبل تکلیف تعلق گرفته است به اونی را که یفعله المکلف، یختاره المکلف در مقام عمل. این در بله در این قول، این احتمال اول در قول بله در قول در حقیقت واجب، در همین قول پنجم که متعلق وجوب واحد معین عند الله غیر معلوم برای مخاطب قبل از عمل، در عبارت فصول این قول رو که خواست معنا بکنه در بیان این قول فرمودن در عبارت، این عبارت فصوله، یکی از اقوال در واجب تخییری ان منها ان الواجب معین عند الله و هو ما یفعله المکلف، همین احتمال بر اساس همین احتمال اول معنا شده. در ادامه داره که در فصول از قال العلامه و جماعتون و هازا مذهبون تبرع کل من المعتزله و الاشاعره منه و نسبه الی صاحبی، هر کدوم از اشاعره و معتزله میگه من قائل به این نیستم، اون مقابل من قائله، اشاعره میگه معتزله قائل به این هستن، معتزله میگن اشاعره قائل به این هستن. این احتمال اول در قول پنجم که مقصود معین است، که مقصود از معین عند الله یعنی ما یفعله المکلف. احتمال دوم کجا؟ یکی از اینو انجام داد دیگه، اون دیگه اشکالات بینه که اگر کسی انجام نداد، هیچ کدوم رو اختیار نکرد، معلوم می شود که اصلا چیزی بله دیگه. اونا دیگه الان فعلا خود اقوال را، این اقوال نسبت به هر کدوم از این اقوال اشکال، بلکه اشکالات متعددی مطرح شده که قابل التزام نیستن، ولی فعلا در حد نقل اقوال. این احتمال، بس احتمال اول در قول پنجم این شد که واحد متعلق وجوب در تقریریات واحد معین عند الله هست، که و مقصود از معین عند الله همونیست که مکلف اختیار میکنه در مقام عمل. احتمال دوم اینه که نه، متعلق وجود واحد معین عند الله هست، ولی اگر در مقام عمل یکی از اینا هست به خصوصی، یا عتق یا مثلا صوم یا این، ولی مکلف نمیداند، خداوند متعال که حاکم هست مقنن هست میداند، ولی مکلف نمیداند. حالا مکلف در مقام عمل چیکار میکنه؟ در مقام امتثال چه چیزی اتفاق میافتد؟ اگر مکلف اونی را که معین عند الله بود و متعلق وجوب بود انجام بدهد، خب تکلیف ساقط میشود به اتیان متعلقش، تکلیف ساقط می شود به اتیان متعلقش. ولی اگر مثلا اگر اینجا در معین، در همین مثال کفاره، اگر اونی که معین عند الله هست خصوص عهد باشه، مکلف در مقام عمل اگر عهد را انجام داد، تکلیف ساقط می شود به خاطر اتیان متعلق تکلیف، متعلق وجوب به تحقق به امتثال تکلیف، تکلیف ساقط میشه. ولی اگر غیر او را انجام داد، اون غیر او موجب سقوط تکلیف متوجه به عهد می شود. تکلیف در این موارد معین شده است، معین عند الله هست، یکی از اینا متعلق تکلیفه، ولی بقیه این خاصیت را دارن که ولو متعلق تکلیف نیستن موجب سقوط تکلیف می شود. روی این حساب مکلف در مقام عمل اگر همونی را که متعلق وجوب بود، المعین عند الله، همون را امتثال بکنه، همون را اتیان بکنه که تکلیف ساقط بشه به تحقق متعلقش، به تحقق مأمور به. اگر غیر او هم انجام بشه، بله تکلیف ساقط میشه به خاطر اینکه ملاک در او حاصل شده. در بعضی از موارد ممکنه تکلیف ساقط بشه به اصول ملاک دیگه، ولو متعلق تکلیف حاصل نشه.
همین قول اخیر بود که معین عند الله بله.
نه مختارانی، این در مقابل مختاره. معین عند الله غیر معلوم للمخاطب، دو تا احتمال. احتمال اول اینه که معین عند الله همونیست که یختار المکلف، عملا بعد از اختیار و اتیان معلوم شده که متعلق وجوب چه چیزی است. ولی احتمال دوم اینه که نه، معین عند الله هست و معین عند الله است، مخاطبم نمیداند و هیچ وقت هم متوجه نمیشه. در این سه مورد کفاره، عتق، صوم، اطعام، یکی از اینا متعلق وجوبه، ولی هر کدوم از اینا که متعلق وجوب باشه مکلف در مقام عمل لو اتا به نفس اون فعلی که متعلق وجوب هست، این تکلیف در بین ساقط می شود به خاطر تحقق، به خاطر امتثال امر و تحقق مأمور به. اگر غیر او رو انجام بده اونم موجب سقوط تکلیف می شود به خاطر اینکه حامل ملاک است. همه جا که سقوط تکلیف متوقف بر حصول مأمور به نیست، در بعضی از موارد به خاطر وجود ملاک تکلیف ساقط میشه. اینم قول پنجم. مرحوم آخوند بعد از اینکه این اقوال را مطرح فرموده که عنوانن در ضمن چهار قول اومده ولی در مجموع پنج قول میشه، بعد از مطرح کردن این اقوال فرمودن مقتضای تحقیق در مسئله اینه که بین موارد ما تفصیل بدهیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.